ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 15 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که همه چشم ها به آمریکا دوخته شده، جایی که انتخابات سراسری برای تعیین رئیس جمهور و نمایندگان کنگره آغاز شده. اما در ایران سخنگوی قوه قضاییه گفته که جمشید شارمت پیش از اجرای حکم اعدام فوت کرده. و در ایران باز هم مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک کشور از کار برکنار شدند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در 1 ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام، بامداد سه‌شنبه به وقت محلی آخرین روز رأی‌گیری برای انتخابات 47مین ریاست جمهوری آمریکا اعضای کنگره و مقامات محلی آغاز شد. رأی‌گیری سراسری ساعت 5 بامداد به وقت محلی در برخی از شهرهای ایالت ورمونت آغاز شد و تا سه‌شنبه شب ادامه می‌یابد. تا کنون بیش از 81 میلیون آمریکایی رأی دادند که این تعداد کم سابقه نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 2020 است. نظرسنجی ها نشان دهنده رقابتی تنگاتنگ میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کاملا هریس نامزد حزب دموکرات است. همزمان با رأی‌گیری برای انتخابات رئیس جمهوری، سرنوشت تمام کرسی های مجلس نمایندگان و 1/3 مجلس سنا نیز مشخص خواهد شد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام فوت کرده بود. 7 آبان خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه دادستانی تهران اعلام کرده بود که جمشید شارمهد به سزای اعمالش رسید. این بیانیه و تیتر خبرگزاری میزان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و از سوی کشورهای غربی به معنای اجرای حکم اعدام تعبیر شد و وزارت خارجه آلمان در واکنش سفیرش در تهران را فراخواند و دستور بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را صادر کرد. اکنون پس از گذشت 8 روز از انتشار این خبر، سخنگوی قوه قضاییه میگوید جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم فوت کرده است. جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی در مرداد 99 در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک را از کار برکنار کرد. مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک دیگر هم 1 هفته فرصت دارند تا مستندات تکمیلی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. در غیر این صورت از مقام‌های خود عزل خواهند شد. بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی توصیف کرده است. اسامی بانک‌ها و مدیرانی که از کار برکنار شدند اعلام نشده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در اسلام آباد با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار آقای عراقچی در شهر راولپندی با ژنرال عاصم منیر و فرمانده کل ارتش پاکستان ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار همکاری‌های دفاعی نظامی و امنیتی در مرزهای دو کشور بررسی شد. ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح مخالف متهم کردند. یکی دیگر از موضوعهای مورد بحث در دیدار وزرای خارجه دو کشور راه اندازی خط لوله انتقال گاز بوده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار افزایش کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان نوار غزه شد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در گفتگوی تلفنی با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از او خواست ارسال مواد غذایی، دارو و نیازهای اولیه غیر نظامیان در نوار غزه را تسریع کند. ماه گذشته دولت جو بایدن به اسرائیل 30 روز فرصت داد تا به وضعیت انسانی در نوار غزه به طور جدی رسیدگی کند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
جمهوری اسلامی میگوید افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه تأثیری بر عزمش برای پاسخ به حمله 5 آبان اسرائیل به ایران ندارد. این در حالی است که جنگ اسرائیل با گروه حزب الله از مرزهای لبنان فراتر رفته. ارتش اسرائیل میگوید که یک مرکز وابسته به حزب الله را در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه تنش در لبنان و غزه، جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. جنگ‌هایی که هر آن خطر گسترش به دیگر بخش‌های منطقه را دارند. از جمله دیروز دوشنبه که منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. وزارت دفاع سوریه می‌گوید این حمله از بلندی‌های جولان صورت گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید یک مرکز اطلاعاتی وابسته به حزب الله را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در این حمله 2 از اعضای حزب الله لبنان کشته و 5 دیگر زخمی شدند. حزب الله تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. گروهی که در لبنان با اسرائیل در جنگ است. جنگ لبنان و جنگ غزه که ایران را نیز درگیر کرده است، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی از دو گروه حماس و حزب الله حمایت می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر از عزم جمهوری اسلامی برای پاسخ گفتن به حمله هوایی 5 آبان اسرائیل به ایران سخن گفت.
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی، قطعی و قاطع خواهد بود.
حمله اسرائیل به شماری از پایگاه‌های نظامی موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی 10 مهر سپاه پاسداران به اسرائیل بود. حمله‌ای که جمهوری اسلامی می‌گوید در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در عملیاتی منتسب به اسرائیل در تهران، و کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوب بیروت صورت گرفته است. طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از احتمال حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل منتشر شده بود. حتی مقام‌های جمهوری اسلامی لحن تهدید خود علیه اسرائیل را شدیدتر کرده بودند. تهدیدها و گزارش‌هایی که هشدار ایالات متحده را در پی داشت. سایت آمریکای آکسیوس از هشدار مستقیم کاخ سفید به تهران خبر داد. کارن ژان پیر سخنگوی کاخ سفید نیز گفت
ایران نباید به پاسخ انتقام جویانه اسرائیل پاسخ دهد. چنانچه دست به چنین اقدامی بزند، آمریکا از اسرائیل در دفاع از خود پشتیبانی خواهد کرد.
علاوه بر آن، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک شنبه 13 آبان اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی B-52 وارد حوزه مسئولیت این فرماندهی شدند. پیش از آن وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام چند بمب افکن B-52 ناوشکن و هواپیماهای سوخت‌رسان با هدف تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی خبر داده بود. پس از این تحولات، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت گفت چنانچه اسرائیل آتش بس را بپذیرد، ممکن است بر نوع و شدت پاسخ ایران به حمله 5 آبان تأثیر بگذارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز درباره اعزام بمب افکن‌های راهبردی B-52 آمریکا به منطقه گفت
قطعا بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمون تأثیری نخواهد داشت، ولی فکر می‌کنم بیش از پیش کشورهای منطقه رو باید به این نتیجه برسونه که برای دفاع از امنیت و ثبات منطقه لازم هست با همدیگر و با کمک همدیگر موضوعات منطقه‌ای رو به پیش ببرن.
این در حالی است که دست کم در نوار غزه تاکنون هیچ دورنمایی برای آتش بس دیده نمی شود. نگرانی در این منطقه اکنون مسئله رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان است، به ویژه با اقدام اسرائیل در ممنوع کردن فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت
در حال حاضر راه دیگری برای توزیع کمک‌ها به شکلی کافی وجود ندارد. به همین دلیل وزیر خارجه در نامه‌اش تأکید کرده که آمریکا مخالف این مصوبه است، زیرا آژانس نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. سازمان‌های بشردوستانه و آژانس‌های دیگر وابسته به سازمان ملل در غزه فعال هستند، اما معتقدیم نقش تعیین کننده را آژانس امدادرسانی ایفا می‌کند.
اسرائیل شمار زیادی از کارکنان آژانس امدادرسانی را به عضویت در حماس و همکاری با این گروه متهم می‌کند.
ایلیا جزائری بود. بعد از آنکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اطلاعاتش نشان می‌دهد که هنوز روسیه موشک ایرانی دریافت نکرده، عباس عراقچی بار دیگر از اعمال تحریم‌های اروپا در این زمینه انتقاد کرد و خواستار برچیده شدن فوریان شد. هانا کاویانی.
این صدای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است که به انگلیسی در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد و حرفهایش به اوکراینی ترجمه می‌شد. او می‌گوید تهران و مسکو به شدت مشغول مذاکره برای دادن موشک‌های ایرانی به روسیه هستند، اما بعد اضافه می‌کند که بر اساس اطلاعاتی که کیف دارد این موشک‌ها هنوز به روسیه داده نشده است، اگرچه که همان مذاکره هم به گفته او موجب نگرانی اوکراین است. این اظهارات 7 آبان در یک کنفرانس خبری مطرح شده، حدوداً 20 روز پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران که شامل شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز می‌شد. یکی از دلایل آن صادرات موشک‌های ایرانی به روسیه عنوان شد. در زمان اعمال این تحریم در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود:
انتقال پهپادها و موشک‌های ساخت ایران و فناوری‌های مرتبط و اجزای اون به روسیه و گروه‌های مسلح غیر دولتی در خاورمیانه و فراتر از آن موضوع اصلی نگرانیه. ایران پهپادها، موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط و اجزای اون رو از جمله با استفاده از خطوط هوایی به روسیه منتقل کرده است.
از همان زمان تا امروز اما تهران این اتهام را رد کرده است. حالا که صحبت‌های اخیر رهبر اوکراین در فضای مجازی فارسی زبان دست به دست شده و به اطلاع عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم رسیده، او همان را شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته و می‌گوید این تحریم شهروندان عادی ایران را هدف گرفته، بی اخلاقی است و زمان آن رسیده که فوراً اتحادیه اروپا به آن پایان دهد. تهران هیچگاه همکاری نظامی با روسیه را رد نکرده و پهپادهای ساخت ایران یا پهپادهای ایرانی ساخت روسیه شاید به صورت روزانه در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می شوند. در روز 20 مهر و در زمان اعمال تحریم اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد این نهاد که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفته بود عباس عراقچی همین همکاری را تایید کرده بود.
پس از آنکه اتحادیه اروپا شواهدی از ارسال موشک از سوی ایران به روسیه دریافت کرد، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی صحبت کرد. جالب بود که پس از ماه‌ها تکذیب، عراقچی در این گفتگو ارسال موشک به روسیه را تایید کرد، اما گفت این سلاح راکت کوتاه برد کمتر از 250 کیلومتر بوده که به نظر او بالستیک نیست.
پیش از اتحادیه اروپا به علاوه بریتانیا، ایالات متحده هم از تصمیم به تحریم بیشتر ایرانر به دلیل ارسال موشک به روسیه خبر داده بود. اما هنوز هیچ یک از کشورهای غربی درباره اظهارات ولادیمیر زلنسکی اظهار نظر نکردند و مشخص نیست که چه مدارکی از ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه داشتند که منجر به اعمال تحریم علیه تهران شد. در آن زمان تنها یک تصویر ماهواره‌ای توسط شبکه خبری CNN منتشر شد که بنابر آن گزارش یک کشتی باری روسی را از بالا در دریای خزر نشان می‌داد که مظنون به حمله موشک‌های ایرانی بود.
گزارش را می‌شنیدید از هانا کاویانی. اما در شرایطی که موضوع واکنش ایران به حمله اخیر اسرائیل از سوی رهبران جمهوری اسلامی مطرح می شود، عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان برای دیدار با مقامهای پاکستان به این کشور سفر کرده. آقای عراقچی در نخستین ساعات بعد از ورود به پاکستان در راولپندی با فرمانده ارتش این کشور ملاقات کرد. ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز پژوهشگر سیاسی در اسپانیا، نخست از او درباره دلایل احتمالی سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان در شرایط کنونی پرسیدم.
برخی در جمهوری اسلامی میگن که خب بعد ما روشمون رو نسبت به مواجهه با اسرائیل تغییر بدیم و با مسئله بازدارندگی رو پیش میکشن و میگن که بعد خب قدرت هسته‌ای دست پیدا کنه. برخی ها هم بین این گروه معتقدند که یکی از راه‌های سریع پاسخ به اسرائیل رسیدن به این بمب هسته‌ای به واسطه همکاری با روسیه یا پاکستان. خب موضوعیه که به نظر نمیاد که هر دو کشور تن به چنین اقدامی بدن و این صرفا آرزوی برخی از گروه های در واقع یه جورایی بگم حاشیه‌ای در اون جمهوری اسلامی است که از این دارن استفاده میکنن. ولی مهمترین چیزی که بعد از اون دیدار آقای عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان شاهد بودیم، مسئله تاکید بر مسئله مبارزه با تروریسم بود. هر دو کشور میشه گفتش که تلاش دارن که راهی پیدا کنن که مشکلات مرزی بین خودشون رو حل کنن. خب هر دو کشور هم تاکیدشون این بوده که یه مشکل مشترک تروریسم دارن. ایران معتقده که گروه جیش العد عمده‌ترین عامل تروریستی داره خاک ایران تهدید میکنه و در بخش‌های پاکستان، بخش مخصوص ایالت بلوچستان و پاکستان حضور داره. ایران مدعی است که از آذر سال 1402 تا امروز دست کم این گروه باعث شده که 30 نفر از نیروهای نظامیش کشته بشن، که ما شاهد بودیم که این وضعیت باعث شد که در دی ماه سال گذشته مهمترین تنش مرزی بین ایران و پاکستان به وجود بیاد. بده دو کشور حملات موشکی متقابلی رو به خاک همدیگه به قصد از بین بردن گروه‌های تروریستی انجام بدن. پاکستان در مقابل هم میگه که ایران از ارتش آزادی بخش بلوچستان داره حمایت میکنه، که میخواد ایالت بلوچستان پاکستان رو از این کشور جدا کنه. به نظر میاد که این نشست در واقع بر سر این بوده که این مسئله رو برطرف کنن. یعنی میتونیم بگیم که از زمان حمله موشکی که در دی ماه بوده تا امروز، هر دو کشور هم نماینده هاشون رو هم گروه های از مجلسشون برای بازدید از مرز رفتن و تلاش کردن که این موزل رو به یک نوعی فیصله بدن. ولی آنچه که باعث کشته شدن حداقل 10 نفر در از نیروهای نظامی در تفتان، حادثه تفتان شده، نشون میده که مسئله پابرجاست و اقدام خیلی جدی از طرفین رو شاهد نبودیم، مگر اینکه این دیدارها باعث بشه که این موزل حل بشه.
آیا این چشمنداز وجود داره که پاکستان بتونه در تنش میان ایران و اسرائیل نقش ایفا بکنه؟
دیشب که آقای عراقچی به پاکستان سفر کردن، یکی از صحبت‌های اولیه‌شون این بود که دلیل سفرشون به پاکستان گفتگو در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه این تنش‌هاست. ولی چیزی که وجود داره اینه که تفاوت نگاه دارند هم پاکستان و هم ایران نسبت به مسئله اسرائیل و فلسطین. هرچند که هر دو می‌خواند که در واقع جنگ در اونجا خاتمه پیدا کنه، ولی خب ایران یکی از طرفین این جنگ و داره از گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کنه، از گروه‌های در لبنان داره حمایت می‌کنه، اما پاکستان همچین حمایت هایی که جمهوری اسلامی انجام میده رو نداره. پاکستان خب در سالهای گذشته از برخی گروه ها حمایت های مادی انجام داده و اون هم از زاویه دینی بوده بیشترش، تا جایی که اطلاعاتش منتشر شده. و خب پاکستان میخواد که فلسطینی ها حق تعیین سرنوشت داشته باشن مثل اکثر کشورهای اسلامی. اونها یعنی در واقع میگن که مردم فلسطینی که باید حق تعیین سرنوشت خودشون رو پیدا کنن. در این رویکرد هم با جمهوری اسلامی که میگوید یک کشور واحد فلسطین باید به وجود بیاد، موضع شبیه به همی ندارن. اما پاکستان به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی تا امروز که کار خاصی در مقابل این وضعیت انجام نداده در مانچه اسرائیل و خودش رو زیاد مداخل با این مسئله ندونسته، که چرا که از طرف دیگه خودش هم با مقوله‌ای به نام هند به ویژه در کشمیر درگیره. فکر هم نمی کنم که بخواد که بیش از آنچه که تا امروز به صورت دیپلماتیک صحبت کرده بخواد وارد یک همچین درگیری بشه.
عطا محمد تبریز بود، پژوهشگر سیاسی در اسپانیا. در حالی که هنوز نکات مبهم و نادانسته زیادی درباره رخداد معروف به دختر دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعزام این زن به بیمارستان روانی خبر دادند. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه ساکن تهران، از جمله چهره‌هایی است که نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و این اقدام را مجرمانه و غیر انسانی توصیف کرده. در گفتگو با خانم وسمقی از او درباره چرایی غیرقانونی بودن اعزام دختر دانشگاه علوم و تحقیقات به بیمارستان روانی پرسیدم.
این یک اقدام غیرقانونیه. ما چنین مجازاتی نداریم. حالا اگر کسی حتی دارای مشکلات روحی روانی هم باشه، تشخیص این مسئله با مقام قضایی و با پلیس و اینها نیست و فرستادن کسی به مرکز درمان روحی روانی هم یک مجازات نیست که مقامات قضایی یا غیر قضایی بخوان دخالت بکنن و شخصی رو بفرستن. و چون این امر سابقه داره و قبلا هم در سال 1401 و بعد از اون اتفاق افتاده که افراد معترض رو وقتی بازداشت کردن برای تحقیر و تنبیه اونها اینا رو فرستادن به مراکز درمانی، مشخصه که با چه هدفی چنین کاری صورت گرفته و این یک اقدام مجرمانه است. به دلیل اینکه کار غیرقانونی انجام دادن، هر کسی که این کار رو کرده که باید بررسی بشه و من پیشنهاد کردم به وکلایی که اعلام کردن از این خانم دفاع میکنن بیان و اولا اینا رو معرفی کنن و افکار عمومی و دیگر اینکه از این افراد شکایت بکنن. اینا صلاحیت ندارن که در این پست و مقام ها باشن و برای مردم تصمیم بگیرن که دست به چنین کارهای سخیف و غیر انسانی بزنن در مقابل مردم، در مقابل زنان.
خانم وسمقی، فارغ از جزئیات این ماجرا، آنچه که دختر علوم و تحقیقات انجام داد به نمادی برای مبارزه با حجاب اجباری تبدیل شده. فکر میکنید که دلیل واکنش گسترده جامعه نسبت به این ماجرا چه بوده؟
الان در هر حال افکار عمومی با برخوردهای حکومت با زنان کاملا مخالفه و در برابر اون واکنش نشون میده. خب این که اساسا تذکر دادن به زنان درباره پوشش یه توهین بزرگه. این که هر جایی یک نگهبان، دربان، یک پلیس این اون به خودش اجازه بده بیاد جلو به یک زن درباره پوششش توضیح بده، این موجب خشم و ناراحتی میشه. این میتونه واکنش انسان رو برانگیزه چون توهینه به آدم. و خب واکنش افرادم میتونه متفاوت باشه و این خانوم شاید باهاش برخورده خیلی شدیدی شده. اینطور که من شنیدم خب لباسشو گرفتن، کشیدن، پاره شده. خب اگر مامورای حکومتی چنین اجازه ای دارن که بگیرن زنی رو بکشن، لباسشم پاره کنن، خیلی خب این زنم لباس شده در میاره میگه بفرمایید.
و فکر میکنید که این سطح از واکنش جامعه ایران نسبت به این رخداد نشان چه چیزیست؟
در طول 45 سال گذشته شاهد بودن همه این توهین ها رو، یعنی واقعا با سختی تحمل کردن و دیگه جون به لبشون رسیده. و این فقط هم شامل زنان نمیشه. من یادمه که استاد عزیز بنده آقای دکتر گرجی، ایشون مجتهد بودن، فقیه بودن، استاد دانشگاه تهران بودن و استاد دانشکده الهیات. ایشون یه وقتی میخواست وارد دانشکده الهیات بشه پیرهن آستین کوتاه پوشیده بود. به این استاد نگهبان تذکر میده و میگه که نمیتونید اینجوری برین تو دانشکده. این استاد بزرگوار از همونجا برگشت و دیگه هیچ وقت قدم به دانشکده الهیات نذاشت. خب چرا؟ چون ایشون احساس کرد بهش توهین شده. اگر این اتفاق برای مردان بیفته هم احساس توهین میکنن، چرا یک ذره فکر نمیکنن؟ عقل تو سرشون نیست این مقامات و مسئولین که بدانند این موضوع برای زنان هم توهینه. ببینید زنان تصمیم خودشونو گرفتن، زنان عقب نشینی نخواهند کرد، اینو مسئولین تو گوششون فرو کنن و دست از این اقدامات بردارن که جامعه رو به تنش میکشن و زنان رو و مردان رو دچار خشم میکنن. من با اون مرکز فرماندهی دارم حرف میزنم، نه با این جوانایی که به هر حال دارن دستورات بالاتر رو اجرا میکنن و گاهی نادان هستن و دست به این اقدامات میزنن. اون مرکز فرماندهی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی من نمیدونم چی فکر میکنه که جلوی این رفتارها و حرکات رو نمیگیره. دیگه این تصمیمات، این سیاستها شکست خورده است. ادامه این رفتارها مطمئنن خشم بیشتری رو برخواهد انگیخت و نتیجه و حاصلی جزئی نداره که تا حالا هم میبینیم که داشته.
صدیقه وسمقی بود، اسلام پژوه ساکن تهران. مهمترین جایزه ادبی فرانسه به کمال داوود، یک نویسنده الجزایری، اهدا شد که رمانی درباره وضعیت زنان در کشورش نوشته. آقای داوود بعد از دریافت این جایزه به مبارزات زنان ایرانی اشاره کرد و به خبرنگاران گفت که شخصیت اصلی رمانش تجسم همه زنان از جمله زنی است که به تازگی در یکی از دانشگاه‌های ایران برهنه شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Houri, paru aux éditions Gallimard.
صدای فیلیپ کلودل، نویسنده مطرح فرانسوی و رئیس آکادمی گونکور، که روز سه‌شنبه نام برنده جایزه گونکور امسال را طبق سنت هر سال در رستورانی در نزدیکی اپرای پاریس اعلام کرد. جایزه گونکور که بیش از 120 سال قدمت دارد و تقریباً به قدمت جایزه نوبل ادبیات است، معتبرترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان به شمار می‌رود. آقای کلودل درباره دلیل اهدای جایزه امسال به رمان هوری‌ها نوشته کمال داوود گفت:
آکادمی گونکور با اهدای جایزه خود به هوری ها کتابی را ارج می نهد که در آن تغزل و تراژدی در هم تنیده و رنج های مرتبط با دوره تاریک در الجزایر، به ویژه رنج های زنان را نشان می دهد. این رمان نشان می دهد که چگونه ادبیات در بالاترین سطح از آزادیش در شنیدن واقعیت و همچنین تراکم احساساتش از روایت کلیشه‌ای از اقوام جدا شده و به گونه دیگر گذشته را به یاد می آورد.
امسال علاوه بر آقای داوود، گائل فای، نویسنده رواندایی، نیز دیگر جایزه معتبر فرانسه را به دست آورد و در واقع جوایز برتر ادبی امسال نصیب کسانی شد که اصالتاً فرانسوی نیستند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
من به کمال داوود برای دریافت جایزه گونکور و گائل فای برای دریافت جایزه رونالدو تبریک میگم. زبان فرانسه ما با صدای آنها زیبایی، تراژدی و جهانی بودن را بهتر بیان میکند.
شخصیت اصلی رمان هوری‌ها که درباره جنگ داخلی الجزایر در فاصله سال‌های 1992 تا 2002 است، یک زن است، نمونه ای از زنان رنج کشیده و شکنجه شده الجزایر. کمال داوود که پیش از این نیز درباره مسائل ایران به ویژه اعتراضات زن زندگی آزادی بارها اظهار نظر کرده، پس از دریافت این جایزه به زنی که اخیراً در ایران به نام دختر علوم تحقیقات معروف شده اشاره کرد. کمال داوود گفت که شخصیت اصلی رمانش تجسم همه زنان از جمله این زن ایرانی است که در یکی از دانشگاه‌های ایران در اقدامی اعتراضی خود را برهنه کرد. این نویسنده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیز در مطلبی با عنوان حجاب زنکشی است نوشت: حجاب میکشد. مرگ مهسا امینی بار دیگر این گواه را یادآوری میکند. در حالی که فروش رمان هوری‌ها در الجزایر ممنوع شده، کمال داوود درباره تبعیدش نیز گفت:
فرانسه دومین کشور مادری من است. من در الجزایر از شکم مادرم به دنیا آمدم و در فرانسه در ادبیات و از طریق ادبیات. بنابراین بله، من خوش شانس هستم که دو کشور دارم. یعنی دو پنجره. اتاق ذهنی من با این دو پنجره بسیار نورگیرتر است. این پیس مونتال
بوکو میوزیکلر. 10 سال پیش کمال داوود همچون سلمان رشدی از سوی یک روحانی الجزایری تکفیر شد. او حالا این جایزه را موجب تقویت روحیه نویسندگانی می‌داند که در کشورهایی چون الجزایر با تهدید مواجهند.
این گونکور برای من، برای خانواده‌ام، همسرم و سه فرزندم معنایی دارد. اما معنایی هم برای همه نویسندگان و همه کسانی دارد که می‌خواهند در آن سوی دیوارهای دموکراسی‌های ما بنویسند، اما می‌ترسند، مورد اتهام قرار می‌گیرند، مورد حمله قرار می‌گیرند، محاصره می‌شوند، وحشت‌زده می‌شوند و کشته می‌شوند و بلاهای دیگر. واقعیت این است که این جایزه به کسانی که در آن طرف هستند، به ویژه به نویسندگان الجزایری که می‌ترسند، هوای تازه می‌بخشد.
جنگ داخلی الجزایر تا بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشت و به جنگ کثیف مشهور شد. کمال داوود گفت که این رمانش انجام وظیفه‌ای برای نسل‌های آینده بود، اینکه اطمینان حاصل کنیم چون این اتفاقاتی دیگر تکرار نمی‌شود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. ساعت 19:30 و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی روز سه‌شنبه گفت جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام فوت کرده بود. 7 آبان خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه دادستانی تهران اعلام کرده بود که جمشید شارمهد به سزای اعمالش رسید. این بیانیه و تیتر خبرگزاری میزان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و از سوی کشورهای غربی به معنای اجرای حکم اعدام تعبیر شد و وزارت خارجه آلمان در واکنش سفیرش در تهران را فرا خواند و دستور بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را صادر کرد. اکنون پس از گذشت 8 روز از انتشار این خبر، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جمشید شارمهد پیش از اجرای حکم فوت کرده بود. جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی در مرداد 99 در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک را از کار برکنار کرد. مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در 3 بانک دیگر هم 1 هفته فرصت دارند تا مستندات تکمیلی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند و در غیر این صورت از مقام‌های خود عزل خواهند شد. بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی توصیف کرده است. اسامی بانک‌ها و مدیرانی که از کار برکنار شدند اعلام نشده است. بامداد سه‌شنبه به وقت محلی آخرین روز رأی‌گیری برای انتخاب 47th رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کنگره و مقامات محلی آغاز شد. رأی‌گیری سراسری ساعت 5 بامداد به وقت محلی در برخی از شهرهای ایالت ورمانت آغاز شد و تا سه‌شنبه شب ادامه می‌یابد. تا کنون بیش از 81 میلیون آمریکایی رأی دادند که این تعداد کم سابقه نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 2020 است. نظرسنجی‌ها نشان دهنده رقابتی تنگاتنگ میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و کاملا هریس نامزد حزب دموکرات است. همزمان با رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آمریکا، سرنوشت تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و 1/3 مجلس سنا نیز مشخص خواهد شد. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در اسلام آباد با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار آقای عراقچی در شهر راولپندی با ژنرال عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار همکاری‌های دفاعی، نظامی و امنیتی در مرزهای دو کشور بررسی شد. ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح مخالف متهم کردند. یکی دیگر از موضوع‌های مورد بحث در دیدار وزرای خارجه دو کشور راه‌اندازی خط لوله انتقال گاز است.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا فرا رسید و پس از ماها تلاش و تبلیغات بالاخره امروز مردم آمریکا انتخاب می‌کنند که چه کسی به عنوان جانشین جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد. آیا کامالا هریس به جای رئیسش معرفی می‌شود یا مردم آمریکا به بازگشت دونالد ترامپ رأی خواهند داد؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در آخرین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد سخنرانی‌های پرشوری را در جمع هواداران خود داشتند و تلاش کردند آخرین آرا را به سبد خود جلب نمایند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات که روز پایانی را در مهمترین ایالت نوسانی یعنی پنسیلوانیا گذراند، در کنار شخصیت‌های محبوب هنری، فرهنگی و اجتماعی جامعه آمریکا از رای دهندگان خواست که پای صندوق‌ها حاضر شوند.
فردا روز انتخابات است و شرایط به نفع ماست. کمپین ما به آرزوها، امیدها و رویاهای مردم آمریکا پیوند خورده است و می‌دانیم که زمان آن رسیده که نسل جدیدی از رهبری در آمریکا به صحنه بیاید. فردا در پنسیلوانیا مراکز رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 8 شب باز هستند. به سایت iwillvote.com بروید تا تمام اطلاعاتی که نیاز دارید از جمله مکان و زمان رأی‌گیری و جایی که می توانید برگه رأی پستی خود را تحویل دهید به دست آورید. ما به رأی همه نیاز داریم. پنسیلوانیا، شما در این انتخابات تفاوت ایجاد خواهید کرد.
Because we need everyone to vote Pennsylvania. You will make the difference in this election.
خانم هریس همچنین با اشاره به اینکه این انتخابات رقابتی ترین در تاریخ ایالات متحده خواهد بود، به صورت خانه به خانه به منازل شهروندان این ایالت رفت تا از آنها بخواهد که به او رأی دهند. در مقابل دونالد ترامپ که روز پایانی شلوغی را دنبال کرد، در 3 ایالت نوسانی یعنی کارولینای شمالی، پنسیلوانیا و میشیگان حاضر شد. او بار دیگر با حمله به عملکرد جو بایدن از طرفداران خود خواست اجازه ندهند 4 سال گذشته تکرار شود.
گشت مرزی 2 هفته پیش بزرگترین و قوی ترین حمایت را از من کرد و من را تایید کرد. اونا گفتن که ترامپ بزرگترین رئیس جمهور تاریخ و بهترین رئیس جمهور تو کارهای مرزی بوده. من بهشون گفتم پس من از آبراهام لینکلن و جورج واشنگتن هم بهترم؟ اونا گفتن بله قربان، شما از هر دوی اونا بهترین. پیام من امشب برای شما و همه آمریکایی‌ها خیلی ساده است. ما نباید اینجوری زندگی کنیم. ما زندگی خوبی نداریم. کاری که اینا تو این 4 سال کردن خوب بوده، میتونین اسم حتی یکیشو بگین؟
اما یکی دیگر از سخنرانی‌های جنجالی روز پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مربوط به جی دی ونس بود، جایی که معاون دونالد ترامپ در اظهاراتی کامالا هریس را زباله نامید.
شهروندان این کشور زباله نیستند، چون فکر میکنن شما نمیتوانید کارتان را به خوبی انجام دهید. شهروندان این کشور نجات پرست نیستند، چون فکر میکنن که باید آن مرز لعنتی در جنوب بسته شود. شهروندان این کشور زباله نیستند که میخواهند در یک مکان خوب زندگی کنند و بتوانند مواد غذایی بخرند. اما تا 2 روز دیگر ما زباله را از واشنگتن بیرون می آوریم و نام آن زباله کامالا هریس است. But in 2 days we are going to take out the trash in
Washington DC and the trash's name is Kamala Harris. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین حالا در حال برگزاری است و میلیون ها رای دهنده پای صندوق های رای حاضر می شوند تا جانشین جو بایدن را انتخاب کنند. نتایج نظرسنجی ها از رقابت بسیار نزدیک دو نامزد به ویژه در 7 ایالت نوسانی یا چرخشی حکایت دارد. با توجه به نزدیکی آرا در نظرسنجی ها، برخی کارشناسان پیش بینی کردند که ممکن است نتیجه انتخابات بلافاصله مشخص نشود و در صورتی که دو نامزد در این ایالت ها بسیار به یکدیگر نزدیک باشند، احتمال دارد که حتی چندین روز زمان لازم باشد تا فرد پیروز مشخص و معرفی شود. هر نامزدی که بتواند در نهایت به عدد 270 آرای الکترال دست یابد، پیروز انتخابات خواهد بود و در ژانویه 2025 وارد کاخ سفید می شود.
گزارشی را می شنیدید از سعید جعفری و همچنان که صدای ما را از این برنامه ایستگاه 19 می شنوید، گزارش رسانه ها و شبکه های اجتماعی حاکی از اونه که به رغم هوای بارانی و احتمال وقوع طوفان در تعدادی از ایالت های مرکزی آمریکا، افراد زیادی مقابل مراکز رأی‌گیری جمع شدند. رشید قرائت، مهندس کامپیوتر و شهروند ایرانی آمریکایی ساکن منطقه کنسا در آتلانتا در ایالت جورجیا که در انتخابات پیشین به جو بایدن رأی داده بود و در انتخابات این دوره به دونالد ترامپ رأی داده، به با فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگویی داشته. آقای قرائت گفته که به دلیل سیاست خارجی دونالد ترامپ در قبال ایران به او رأی داده. این گفتگو رو بشنوید.
من این دوره به ترامپ رای دادم. دلیلش این بود که یه جورایی اصل مطلب این بود که پشیمون شدم که چرا دفعه پیش به بایدن رای دادم. حالا اگر بخوایم بگیم که چرا، اصلش رو این دفعه میتونم بگم بذارم واسه سیاست هایی که در قبال ایران و مردم ایران عکس دیدم از دموکرات ها به طور خاص. زمانی که دفعه پیش ترامپ سر کار بود، یه کاری کرد که واقعا دل مردم ایران رو خنک کردم و خوشون اومد، کشتن قاسم سلیمانی بود که واقعا نشون داد تا حدی حداقل ترامپ مرد عمله. به اصطلاح اگر تهدیدی میکنه یا میگه که من به حسابتون میرسم، خلاصه به حساب انگار میرسه. و برعکسش از دموکرات ها خیلی عکس العمل بدی دیده بودیم در مقابل ایران، چه در زمان اوباما، مخصوصا زمانی که اعتراضات موج سبز رو داشتیم اگهتون باشه، چه علارغم این که دیگه مردم به زبون اومدن که بابا اوباما یا با اونا یا با ما، هیچ کاری که نکرد، یعنی هیچ حمایتی از مردم ایران که نکرد، هیچ، تازه یک عالمه پول ریخت تو جیب احمد نژاد و دولت ایران که ما میدونیم هم صرف چی شد و چی میشد و حتما خارجی هم میدونستن. فکر نکنم انقدر نادان بودن که ندونن چه خواهد شد بالاخره، یا دو حالت داشتن، راستش یا واقعا نادان بودن که خودش یه بدی از دموکرات ها تحلیل نداشتن، نمیتونستن بفهمن چه خواهد شد، جوندی رو ندیده بودن، یا اینکه خودشون رو زده بودن به اون راه. اون عمل حالا اون که گذشت رو به اصطلاح یه جوری نادیده گرفتیم، ولی دوباره سر بایدن هم تکرار شد، سر خیزش مهسا دوباره دقیقا سر به زنگا دیدیم که هم اولا هم از اون اعتراض خیلی واقعا به صورت جدی هیچ حمایتی نکرد آمریکا. من قشنگ یادمه که در اروپا و بقیه جاها حتی به طور ظاهری و نمادین هم که شده، اگه یادتون باشه، زنها، خیلی از زنهای سیاستمدار اومدن موشون رو قیچی کردن، گیسشون رو به اصطلاح قیچی کردن که حرکت نمادی بود، حالا نمیگم خیلی جدی بود، ولی حداقل حتی در ظاهر، ولی خیلی قشنگ یادمه که آمریکا این کارو نکرد. دموکرات‌ها حتی در این حدم، حتی در حد ظاهری و نمادی هم که شده، هیچ کار نکردن که هیچ. تو سالگرد مهسا هم یادم که 8 بیلیون دلار که چیزی تو این مایه شنیدیم که تازه ریلیز کردن و در واقع دوباره تقویت کردن این جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی. اینی که من واقعا بدم اومد ازشون. دفعه پیش هم میخواستم به ترامپ رای بدم، ولی به خاطر همون حرکتی که کرده بود، منتها به خاطر خیلی چیزهای دیگه که از ترامپ خوشم نمیومد، از طرز فکرش و کارهایی که کرده بود و داخل آمریکا مخصوصا خیلی داشت اوضاع رو به هم میریخت، مدیریت بین سیاها و سفیدها و اون شکافی که داشت به وجود میاد رو نتونست درست بکنه و داشت اوضاع خود آمریکا رو به ظاهر خراب میکرد. و بعد یه ذره موضعش رو راجب کووید، حالا اون موقع گرفتار کووید هم شدیم، یه ذره موازی که میگیرم خب جالب نبود، یه ذره هم که نهایت میشه گفت بخیر واسه کسایی مثل ما که حالا یه ذره رفتیم دانشگاه اینا، که در قرن 21 کسی بیاد اینجوری نظر بده خیلی نخواد با علم و منطق و در واقع ساینس موافقت داشته باشه، خب جای تعجبه. و واقعا این یکی از موارد مهمی بود که ما گفتیم این اصلا فایده نداره. ولی این دفعه برعکس اون دفعه که میگم، چون به ترجیح، یعنی ارجحیت هم به آمریکا بود، کارهایی که داشت ترامپ میکرد و آمریکا رو داشت خراب میکرد، بلد نبود مدیریت کنه، این دفعه میخوام ارجحیت هم گذاشتم در واقع به همون ایران. بالاخره ما ایرانی هم هستیم، درسته که مساکن آمریکا هستیم و دغدغمون آمریکاست، ولی به هر حال ایران هم مهمه برامون. حالا هزاری هم کار خاصی نکنیم، حداقل در این حد. بنابراین به صورت میشه گفت سمپولیک و همونجور که گفتم یه جور ادای دین کردم به ترامپ و اون کاری که کرد و این که از این دموکرات ها خیلی بدم اومد از کار اکشن همه که نشون بودن.
یعنی در واقع علارغم این که منتقد سیاست های داخلی دونالد ترامپ هستید، ولی به دلیل اینکه موافق سیاست خارجیش در قبال ایران هستید به او رأی دادید؟
آره، واقعا میتونم بگم این تاثیر خیلی موثری داشت در من برای این تصمیمم. من همونجور میگم در نهایت اتفاقا اون قضیه قاسم سلیمانی که دوباره اشاره کردم، خواست بیست جون فرض کن اونجا مقابل نظام جمهوری اسلامی و بهشون علامت بده، حالا بگیم یا واقعا مثلا شاخ بشه، سرشاخ بشه، کرد، این کار کرد، فقط حرف نبود. این تیکاشو من واقعا موافقم و امیدوارم اونجوری ادامه بده، هرچند که یه ذره سیاست هم انگار یاد گرفتی ها بهش دادن، سعی میکنه دو پهلو هم حرف بزنه ها. یعنی حتی اینا من دیدم، هم اون موقع یه جوری اشاره میکرد، هم این موقع، این اواخر یه مصاحبه ای ازش دیدم، دیدم که یه این سیگنال رو میفرسته که آره من البته با ایران اگر راه بخواد بیاد جمهوری اسلامی، من حاضر به دیل هستم، باشون دیل میکنم. این حرف البته حرف سیاسی میگم، من چون عملشون دفعه دیدم، یعنی به نظر من راستش اینو من بیشتر میپسندم که یه نفر تو حرف اینو بگه ولی تو عمل بزنه تو دهن جمهوری اسلامی برعکس دموکرات ها که ادعای حقوق بشر رو ایناشون بشه ولی در عمل بیان پولم تازه بهشون بدم. میدونی من این وری رو بیشتر میپسندم تا اون وری. در زمینه های دیگه اگه ذره برگردیم قبل از کووید، کارنامه ترامپ خوب بود در زمینه اقتصادی و بازار کار تو آمریکا. نرخ بیکاری بسیار پایین بود که اصلا جز افتخاراتشون بود، اگه خودتون یادتون باشه من در اخبار که اصلا میگفت مخصوصا در مورد به ویژه در مورد سیاهان کمترین نرخ بیکاری در زمان دونالد ترامپ بود اتفاقا قبل از کووید.
خب این گفته های رشید قرائت بود، شهروند ایرانی آمریکایی که اونطور که با فرشته قاضی صحبت می کرد رأیش رو به دونالد ترامپ داده. اما پیش از اون که صحبت های یک شهروند دیگه ساکن آمریکا رو بشنویم که در مقابل به کاملا هریس رأی داده، اجازه بدید که چند رقم براتون بخونم. 244 میلیون آمریکایی در این دوره واجد رأی دادن محسوب میشن که حدود 75 میلیون تا 80 میلیون نفر از آنها پیشاپیش به صورت پستی رأی دادن. جالب اینجاست که 4 سال پیش در رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن حدود 67% از دارندگان حق رأی شرکت کردند که یک امر نسبتاً کم سابقه از نظر شمار زیاد رأی دهندگان بود. حالا بر اساس تصاویری که منتشر شده و آنچه که تا الان ثبت شده، این بار هم به ظاهر شرکت واجدان شرایط قابل توجه بوده. خب حالا بشنوید از پریسا، یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر که ساکن نیوجرسی است، که در گفتگو با هانا کاویانی گفته که چرا به کاملا هریس رأی داده.
یکی از مهمترین فاکتورهایی که من تو ذهنم هست مسئله حقوق زنان در آمریکاست که در 4 سالی که آقای ترامپ بودن به خاطر در واقع قاضی‌های دادگاه عالی که ایشون نامینیت کردن و انتخاب شدن، یک بخشی از حقوق زنان که بهش میگیم رو وی ویت برگردونده شده و به این معنی که حق سقط جنین از زنان گرفته شده. من خودم شغلم کار کردن با داده و هوش مصنوعیه و خیلی پیش میاد که به داده های مثلا پزشکی یا داده های دیگه نگاه کنم و دارم میبینم که وضعیت سلامت زنان به طور کلی داره بدتر میشه. تعداد نوزادهایی که به دنیا میاد که در واقع مورتالیتی نوزادها،
آمار مرگ و میر نوزاد،
آمار مرگ و میر نوزادها تغییر کرده، میبینی که بیشتر شده. زنان زیادی هستن که در خیلی از ایالتها به خاطر اینکه دسترسی ندارن به در واقع سقط جنین سیف، متاسفانه این فرصت رو از دست میدن، به خصوص اگر که در قشر فقیرتر باشن و نتونن به ایالتهای مجاور سفر کنن برای اینکه این پروسیجر انجام بدن. و کلا فکر میکنم این باعث میشه که دکترها خیلی فشار میاد، چون وقت اونها ممکنه زندانی بشن به خاطر این کار. این در نهایت ترندها رو در عوض میکنه به ضرر سلامت خانمها.
چون گفتید که تک موضوعی فکر نمی کنید، به غیر از حوزه زنان به چی می اندیشید در این انتخابات؟
بله، مسئله دوم مسئله گرمایش آب و هواست، چون فکر می کنم که این هم یکی از مسائلیه که ما باید بهش دقت کنیم. می دونیم که در سالهایی که داره، در چند سال گذشته خیلی از مدل‌های ریاضی داره به ما نشون میده که کره زمین با سرعت 2 برابر اونچه که ما فکر کردیم داره گرمتر میشه یا حتی بیشتر در بعضی مناطق. مثلا این باعث میشه که در واقع پترن ها، اون الگوهای آب و هوایی عوض بشه، خیلی خیلی از کشورها آبشون رو از دست بدن، خیلی از کشورهای دیگه طوفان های زیادی داشته باشن. و همین به نظر من بسیار مهمه. کاری که تون بایدن و هریس این سال ها کردن و کلا اصلا پالیسی های اروپا و خیلی از کشورها در واقع سیاست به این سمت داره میره که یک مالیاتی روی در واقع کاربن گذاشته بشه و این باعث میشه که کم کم به مرور زمان تا مثلا سال 2030 بیاد و این کاربن امیشن ما رو کمتر کنه، نصف کنه مثلا. خب اینا خیلی مهمه. وقتی که آقای ترامپ یا جمهوری خواه بیان سر کار، تمام این در واقع رگولیشن ها رو بر میدارن و هیچ کسی که نظارت بکنه به اینکه چقدر ما داریم کاربن به فضا اضافه میکنیم و اصلا چه اتفاقهایی میفته.
خانم پریسا، ایرانی بودن شما چقدر تاثیرگذار هست در رأی که میدید مثلا به خانم هریس؟
اون هم برای من خیلی مهمه. تا جایی که من الان 4 سال ترامپ رو یک بار تجربه کردیم که سیاه‌ترین و تیره‌ترین زمانها برای ایران بوده. فشار حداکثری که ترامپ روی ایران وارد کرد، بیرون رفتن از برجام، باعث شد که فشار خیلی زیادی روی مردم بیاد و در واقع نقض حقوق بشر در ایران خیلی بالاتر بره، به خاطر اینکه مثلا دارو پیدا نمی‌شد در ایران. این فشارهای حداکثری که هدفش این بود که در واقع اقتصاد ایران فروپاشی بکنه، نه فقط منجر به اون نشد، بلکه باعث آزار و اذیت خیلی‌ها در ایران شد که کمک خاصی هم در واقع به هیچ کس نکرد. و مشاوران ترامپ، آدم هایی مثل ستیون میلر، جان بولتون، پومپئو، اینها آدم هایی نیستن که خود من شخصا، نه فقط در مورد ایران، در مورد خیلی از کشورهای دیگه بخوام که تصمیم گیر باشن در اون لول بالای ریاست جمهوری آمریکا. چون میدونی ریاست جمهوری آمریکا بسیار قدرتمنده و تقریبا قدرت داره که خیلی کارها انجام بده و من به هیچ وجه چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم.
اما هستن هواداران آقای ترامپ که معتقدن اون سیاست فشار حداکثری میتونه در نهایت منجر به مثلا تغییر نظام در جمهوری اسلامی بشه. به هر حال فکر می‌کنن که مردم ایران الان هم در شرایطی هستند که به نوعی دارن فشار تحمل می‌کنند به انهای مختلف و اون فشار حداکثری دست کم ممکنه که بتونه کمک بکنه بهشون.
بله، منم اینو خیلی می‌شنوم. یه مقداری از این اساسه که میگن ترامپ تغییر کرده و حتی میاد و با ایران در واقع دیل امضا میکنه، یه چیزی شبیه برجام یا بدتر یا بهتر. من با این مخالفم، میگم چون 4 ساله ترامپ چه جایی که من دیدم مثلا با کره شمالی بیشتر یه فوتوآپی برگزار کرد ولی اتفاق خاصی نیفتاد. ببین، برای من نتیجه مهمه. اینکه شما مثلا یه سری ادعا بکنید ولی اون ادعاها شواهدی پشتش نباشه، خیلی خوب. شما اگه میگید که اینا میتونه تغییر در ایران ایجاد کنه، باید برای من شواهد بیارید که چطور میخواید این کار رو انجام بدید و مثلا برنامه‌تون
فکر میکنید خانم هریس برنامهشون چیه برای ایران، با توجه به اینکه در یکی از مصاحبه هم گفته بود که بزرگترین تهدید برای ایالات متحده آمریکا ایران هست؟
تا جایی که من میدونم، خود بایدن موافق بود با اینکه وارد برجام بشه و برگرده و خود هریس هم بعد از در واقع سازمان ملل، من توی یه جایی خوندم که اتفاقا خود خانم هریس گفته بود که حاضر هست که برجام برگرده، یه چیز مشابه شبیه برجام رو با ایران امضا کنه. ببین، مسئله ایران به خصوص الان که قبل از انتخابات، یه مسئله خیلی خیلی حساسه، به خاطر اینکه بله. شما ممکنه، بله، ممکنه یه بخش بزرگی دیگه ای از رای دهنده هاتون رو از دست بدید اگه خیلی بخواید که وارد، توی آمریکا رو دارم میگم. بر همین ما در مورد ایران ممکنه نتونیم خیلی الان بدونیم که دقیقا چه اتفاقایی میفته و دقیقا چه برنامه هایی هست، اما میگم من تا جایی که دیدم و تجربه کردم، سیاست های دموکرات ها کلن سیاست های بهتری بوده از سیاست های جمهوری خواه ها که فشار حداکثریه. بنابراین بر این اساس انتخاب من مشخصه.
خب، صحبت هانا کاویانی رو شنیدید با پریسا، یک شهروند ایرانی آمریکایی ساکن نیوجرسی که به کامالا هریس رای داده.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کامالا هریس و دونالد ترامپ تا آخرین رأی برای کسب برتری در انتخابات ریاست جمهوری مبارزه کردند. بیش از 41 میلیون تن از واجدین شرایط رأی دادن رو نسل زد تشکیل میدن که تقریباً بین سالهای 1995 تا 2012 میلادی متولد شدند. همکارم مهران کریمی نگاهی کرده به خواسته های این گروه از نامزد مورد حمایتشون.
نسل زد که به متولدین بین سالهای 1995 تا 2012 گفته می شود، با بیش از 41 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن، آماده است تا تأثیر قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده داشته باشد. شماری از نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهند که دغدغه تعداد قابل توجهی از آنها پیرامون عدالت اجتماعی مثل برابری جنسی، نژادی و فرصت های شغلی، دسترسی به مراقبت های بهداشتی مثل حق انتخاب برای سقط جنین و کاهش بدهی دانشجویان متمرکز است. یک نظرسنجی که توسط NBC نیوز انجام شده نشان می‌دهد که کاملا هریس در میان رای دهندگان زن از نسل زد پیشتاز است. برخی از رای دهندگان جوان زن طرفدار کاملا هریس کارزارهایی هم برای حمایت از او راه اندازی کردند. کارزار من در راه بی اثر کردن رای بابام هستم، یا به انگلیسی Me on the way to cancel my dad's vote. یکی از این کمپین هاست که حتی تیلر سویف، خواننده زن شناخته شده آمریکایی، هم با به اشتراک گذاشتن تصویر خودش در حال رای دادن از این کمپین در شبکه اجتماعی تیک تاک حمایت کرده. شاید اشاره به رأی پدر در این کمپین به نوعی کنایه باشد به پرجمعیت بودن طرفداران مرد و سنتی آمریکایی دونالد ترامپ. به گونه این کارزار بازتاب شکاف جنسیتی حتی در میان رأی دهندگان نسل زد انتخابات ریاست جمهوری 2024 در آمریکاست. جوانان مرد نسل زدی هم هستند که طرفدار کاملا هریسند، مثل سهلی وات 23 ساله اهل پنسیلوانیا.
من احساس میکنم کامالا در حال حاضر روی مشکلات اقتصادی تمرکز کرده و ما با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنیم. به پول بیشتری نیاز داریم و کامالا میخواد وضعیت اقتصادی رو بهتر کنه. این چیزیه که من میبینم.
و البته در میان طرفداران نسل زدی دونالد ترامپ هم زنانی هم هستند که فکر میکنند آقای ترامپ بهترین گزینه برای آنهاست، مثل مکی گانو.
من 20 سالمه و به ترامپ رای دادم. به عنوان یه زن جوان دو چیز برای من مهمه: پول شماره یکه، امنیت شماره دو. خب در مورد پول، قیمت همه چیز سرسام‌آور شده، به خصوص محصولات زنانه، محصولات مو، آرایشی، همه چیزایی که واقعا زندگی ما زنان رو تحت تاثیر قرار داده. قیمت‌ها سرسام‌آور شده و این کاملا وحشتناکه که چقدر باید برای مایحتاج اولیه خودمون پول پرداخت کنیم. علاوه بر اون، من در حدود 2 ساله که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، یه آپارتمان یا خونه بخوام بخرم نمیشه. نرخ‌ها وحشتناکه.
از طرف دیگر، شرکت روبلاکس، یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای، با همکاری شرکت هدکند، یک نهاد مدنی غیرانتفاعی برای تشویق نسل زدی‌ها، در پلتفرم‌های بازی‌های آنلاین به کاربران اجازه رأی دادن به صورت مجازی دادند.
گزارشی بود از مهران کریمی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
یک پژوهش علمی تازه نشان داده که مشکلات سلامتی دهان و دندان می تواند به افزایش فشار خون و بیماری های قلبی منجر شود. اردشیر طیبی.
دانشمندان در پژوهشی تازه نتیجه گرفتند که نادیده گرفتن بهداشت دهان و دندان ممکن است یکی از عوامل خطر برای ابتلا به فشار خون بالا و در نهایت بیماری های قلبی باشد. این تحقیقات که نتایج آن در مجله آمریکایی پزشکی پیشگیری منتشر شده، نقش بیماری‌های لثه را در افزایش فشار خون بررسی کرده و نشان داده است که التهابات ناشی از بهداشت ضعیف دهان و دندان می‌توانند بر رگ‌های خونی تأثیر گذاشته و خطر بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش دهند. دکتر تمی پتیله، متخصص قلب و پیوند اعضا در بیمارستان دانشگاه هلسینکی، تاکید می‌کند که دهان نقشی کلیدی در نمایانگر سلامت کلی بدن دارد. وی در این باره می‌گوید دهان به عنوان آینه‌ای از سلامت کلی بدن عمل می‌کند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. تحقیقات نشان داده است که بیماری‌های لثه و فشار خون بالا عوامل خطر مشترکی چون سیگار کشیدن، رژیم غذایی ناسالم و التهاب را دارند. باکتری‌های مرتبط با بیماری لثه نیز می‌توانند به التهاب در قلب و رگ‌های خونی دامن زده و وضعیت سلامت قلبی عروقی را پیچیده‌تر کنند. مطالعات دکتر پتیله نشان داده است که حتی بیماران جوان نیز می توانند از شرایط قلبی شدیدی رنج ببرند که توسط باکتری های دهانی ایجاد شدند. به همین دلیل او به همراه تیمی از متخصصان شیمی، مهندسی و دندانپزشکی درمان ضد باکتری جدیدی را توسعه دادند که به بهبود بهداشت دهان و دندان کمک می کند. این روش که به صورت خانگی قابل استفاده است، نه تنها پوسیدگی دندان ها را درمان می کند، بلکه در پیشگیری از بیماری لثه نیز مؤثر است. عفونت‌های دهان به ویژه بیماری لثه می توانند باعث التهاب مزمن شوند که این التهاب سبب سفت شدن شریان‌ها و آسیب به لایه درون رگی می شود. این وضعیت می تواند جریان خون را محدود کرده و باعث شود که قلب برای پمپاژ خون بیشتری تلاش کند که در نهایت منجر به افزایش فشار خون می شود. بر اساس یافته‌های دکتر پتیله، بهداشت ضعیف دهان و دندان، به خصوص اگر منجر به بیماری لثه شود، به طور قابل توجهی به ویژه در افراد زیر 65 سال خطر فشار خون بالا را افزایش می دهد. با این حال رعایت بهداشت دهان و دندان از طریق مسواک زدن منظم، استفاده از نخ دندان و معاینات دوره دندانپزشکی میتواند این خطرات را به طور قابل توجهی کاهش دهد. درمان‌های نوآورانه مانند استفاده از ابزارهای نور فعال ضد باکتری نیز میتواند به حذف پلاک و باکتری‌هایی که دست مسواک زدن سنتی به آنها نمی‌رسد کمک کند و یک لایه اضافی از محافظت برای سلامت دهان و قلب فراهم کند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. برای پوشش لحظه‌ای اخبار میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اوقاتتون خوش.